ایران شما یه همه میخواییم آواز خون تربیت کنید. میگم من میخوام شنونده موسیقی تربیت کنم. من با همه این کارا دارم شنونده موسیقی تربیت کنم. چون ایرانی، موسیقی ایرانی باید شنوندهش اهلیت داشته باشه. باید خوب گوش کنه موسیقی ایرانی.
ذائقه موسیقایی داشته
باشه.
جمعه هم منزلشون
تابستون ها که میشد تابستون ها منزلشون در
شمیران
برگزار میشد. بله الهیه. بله و کلاس های خیلی
بیروز جان ما از هنرمندان قدیمی هستیم. اینقدر خاطراتمون برمیگرده به هزاران سال پیش.
بله قربان تقریبا دیگه شده ایم. بله. همه خاطره هست. بله. بله شما حساب کنید حالا 50 سال با کم و بیاد زیادش در این حوزه باشی و آدم های مختلف رو دیده باشی، آدم های مختلف رو ببینی و روز و روزگار مختلف رو بر رادیو شاهد باشی، طبیعتاً انبانی از خاطرات.
خب بچه ها شما رو الگو قرار دادن. خود شما اینطور خودآموخته میل به هنر کردین؟
اولین اقداماتی که جدی وارد هنر شدم من همین ترانه سرایی بود.
بله
چون در رادیو آهنگسازا رو می‌دیدیم، با آهنگسازا آشنا بودیم به خاطر بهزاد که تو ارکستر سازای ملی بود و بعد طریق اون برار با بچه های موزیسیان هم آشنا شده بودیم و اینا هم که دیدن. حالا در این زمینه من اکثر ترانه هایی گفتم روی واقعا ترانه است، روی آهنگ گفته شده. به این خاطر که علتش همینه، به این خاطر اسمش ترانه است که خیلی تر و تازه است. یعنی
بله.
همین الان شعر روی این آهنگ بله. گذاشته شده بله. که به وجود اومده بله. به این خاطر شعرش ترانه است.
بله.
تر به پسوند آنه و خود به خود وقتی وارد این فضا شدیم که باعث بانش خود رادیو بود اساسا و ورود من به رادیو و کار گویندگیم در رادیو و دیگه شروع کردن به ترانه سرایی و کار اینجوری، خود به خود وارد این مراحل شدیم.
آخه ببینین اون موقع ببینین خیلی سخت بود وارد رادیو شدن، یعنی در باز نبود برای همه.
نخیر
و شما در سال 1147 خیلی شگفته واقعا
دیگه اینجا ذوقی هم که من داشتم و علاقه هم که به این وادی داشتم و من اصلا همه همکارام رو خیلی دوست دارم، مثل اهل خانواده‌ام دوست می‌داشتم و از اینکه با اینا همکارم، با اینا همراهم افتخار می‌کردم و همه‌شون رو دوست می‌داشتم و علت حضورم هم حضور این همه هنرمند بود تو حول و ولا و دور و بر خودم، حول و حوش خودم و طبیعتاً این علاقه‌مندی به این وادی و به این زمینه خود خود کمک بود که به هر حال ما هم دستی از دور براتش داشته باشی.
شما تئاتر هم کار کردین؟
بله بله.
خب میشه درباره اونم بفرمایید؟
خب اولین کارهایی که بعدا ما بود کار تئاتر وارد عالم هنر شد.
بله.
تئاترهای دوره دبیرستان بله. و دانشگاه بله. و اینا دیگه مقدماتش بود که آدم وارد عرصه هنر بشه. یه خودم که خوشپیله تر بودی، یه خودم که علاقه من تر بودی، خود به خود کار دست خودت میدادی و دیگه آغشته می شدی با این کار. وقتی آدم چون خود اهل فن می دونی که وقتی آدم به یه وادی علاقه داره و ورود می کنه و هم پالگیاش رو شناسایی می کنه و می بینه چه آدم های جفت و جوری هم با طبیعتاً با علاقه مندی کار رو دنبال می کنه و دوست می داره کار رو. و هر کاری هم که با علاقه انجام بشه به نظر من هم کننده رو خسته نمی کنه و هم علاقه منترش می کنه رفته برده.
شما با اکیپ کار تئاتر میکردیم و نمایشان ایرانی کار میکردیم؟
بله نمایشان ایرانی خارجی. من یادم که دوره دبیرستان اون تک پرده یا یوجین اونیل رو کار میکردیم.
بله.
شروع کار جدی ما اصلا از اون بود و رفته رفته دیگه تئاترهای بعدش بعد
پیکنیک در زمان جنگ هم چیزی مال اونیل بود هم چیزی.
درسته بله من بهتون میگم اسمش چی بود.
خب بعد آره دیگه بود چه
بعد آقای قطب‌الدین صادقی نمایش سیمرغ رو دست گرفت. بله عطار رو
بله
اون رو تنظیم و آداپته کرده بود برای نمایش و در پاریس که بود با پیتر بروک این کار رو کرده بودن به زبان فرانسه و حالا اون به ایران که اومد
بله بروک خیلی دلش با عطار و عرفان میگن. ببینید من یک چیزی که خیلی شما رو تحسین میکنم، در افتتاح گفتگو عرض کردم که ما به خاطر اینکه در نحو کتابتمون، یعنی ما صدا نداره، باید که ما بشنویم صدای تلفظ درست رو. این در مکتوبات مغلق مثل مکتوبات عرفانی ما، مثل اصلا زبان عطار و ماننده، یا آقای هاشمی نژاد و شادروان جنت مکان قاسم هاشمی نژاد رو که میشناسین، اولین رمان نویس جنایی ما بود و اینها، ایشون یک کتاب در بردن با اعراب در مناقب عارفان با عنوان سیبی و دو آینه. اینو از چیز گرفته، مثلا کار عطار که همینجوری من چیزها حکایت های عارف خیلی بامزه است. یه نفر میگه که به بزرگش میگه که یه مثالی بزن که یکتایی یعنی چی. این نجیب الدین بزرگ اینا از نفحات لمس عبدالرحمن جامی نقل میکنه، این بزرگش شیرازی میگه که سیبی و دو آینه. چه اولا میسی که امروز صبح اینا چقدر گرافیک چقدر زیباست. این تمام کتاب رو اعراب گذاری کرده،
چکار سختی.
بله اصلا حیرت انگیزه. شنیدم این رمان نویس عزیزمون آقای جعفر صادقی هم یه همچین کارهایی کردن تو این حوزه. ولی میخوام برگردم به رادیو. وقتی یه شخصیتی مثل شما حرف میزنه واقعا برای ما یه گنجه، برای اینکه تمام همکارای من البته مجریان، گویندگان رادیو، تلویزیون، اینها واقعا شازه، اینا با سوادن، اینا خونه. برای همینه که اینا اغلبشون ذوالفنونن، اغلب گوینده های مجری های ما خودشون تهیه کننده هم هستن،
نویسنده
هم هستن. یعنی میخوام بگم همینطوری نیست. یک مجری تلویزیون، یک گوینده تلویزیون خیلی آهان ها داره واقعا. این من وقتی که آثار شما رو که خوندین میشنوم، استفاده میکنم و یاد میگیرم و میاموزم، میبینم این چه خدمت بزرگیه که شما میکنین به امثال من که من فارسی رو درست بیاموزم. و این به نظر من یکی از وظایف ذاتی رادیو و تلویزیون
و گویندگان خصوصا.
بله و گویندگان که حدشون
آقای نادرپور به ما میگفت شما پیامبران کلامید.
بله
اگر که شنوندهی لغتی رو به غلط از شما بیاموزه خیانت کردید به زبان. سعیتون این باشه هرچی میگید درست باشه.
همینطور.
و من حالا به هر حال راه افتادم در اون روزگار با وسواس هایی که او به جانم آدمیده بود.
بله.
گاهگوداری برای که خاطر جمعشم از اعراب یک کلمه تلفن ها میکردم به این اون، جستجو میکردم تو خاطرم جمع باشه که این کلمه
درست
چطوریه، تلفظش چطوریست.
درست.
بارها هم پیش اومد.
خب این خب مسئولیتش به عهده گوینده و مجری رادیو تلویزیون آقای صفدری عزیز خاطرتون هست؟
بله.
ما با هم کار میکردیم، من چون خیلی اهل هله هوله بودم، آقا رضا هم ایزن، یه دفعه ضبط و اینا شب و اینا رفتیم حلیم جاتون خالی بخوریم اینا، و خیلی حلیم خوشمزه بود، دو تا آقای بلند و اینا بودن، خیلی پذیرایی میکردن. ایشون خب معروف بود، منم اون موقع خود یه ریز فیلم بازی کرده بودم، خیلی به ما احترام و اینا. یه دفعه گفت کاری نداری. من گفتم چرا، این چیزی که شما میفروشید حلیم با هجیمی نیست. بردباری قابل حلیم با حلیم با
جد پختش بردباری بخواد
خوردنش نه اسمش نه این یعنی بنشن و همین اینایی که توش می‌ریزین اینه. بعد گذشت، ما خوردیم تشکر، که خیلی آدمای خلیقی بودن و آذربایجان. بعد یه دفعه دیگه با آقا رضا رفتیم، من دیدم باز حلیم، گفتم شما گفت چرا بابا من دادم نوشتن حلیم باهه حواس، مشتریام نصفم کمتر شد، همه فکر می‌کنن ما یه چیز دیگه می‌فروشیم. دادم درستش کردم. میخوام بگم که این مسئولیت شما اساتید و چون من بنده‌ای که وظیفه داریم بگیم حلیم با هج جیمی نیست.
بله.
حلیم باهی هم وزه.
بله. حلیم باهی با حریسش هم ملت یاد بیارن. اون حریسه چون همیشه با هید و چشم بوده. یادشون میفته که این حلیم هم با هید و چشم بوده. بله.
خب اجازه بدین یه تاختی بریم تاختی برگردیم.
کتاب شب با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. امشب با بخش سوم بازخوانی داستان حرمت چکنی نوشته آلیس مونرو با ترجمه شقایق قندهاری در خدمت شما. این رمان رو معصومه خادم‌نیا برای رادیو تنظیم کرده. داستان در مورد یک خانواده سه نفره متشکل از مادر، پدر و دخترشان است که به تازگی به شهری کوچک نقل مکان کردند. پدر خانواده هری مسئول هفته‌نامه آن شهر است و با همسرش آیلین در آن کار میکنند. یک روز هری به دخترش لورن میگوید که آنها قبل از او دختر دیگری داشتند که زمانی که نوزاد بود در یک تصادف رانندگی کشته شد. همان زمان آیلین لورن را در شکم داشته که او سالم میماند. آیلین که در آن تصادف خود رانندگی میکرده همیشه از یادآوری این موضوع پریشان میشود و بنابراین هری از لورن میخواهد که این موضوع را به روی مادرش نیاورد. لورن که به تازگی به مدرسه آن شهر رفته هنوز نتوانسته است با کسی ارتباط برقرار کند. یک روز که به هتل شهر می رود با زنی به نام دلفین که آنجا کار می کند آشنا می شود. دلفین سعی می کند با لورن ارتباط برقرار کند و گردنبندی پیدا شده با اسم او را بهانه می کند. دلفین از لورن می خواهد باز هم به دیدن او بیاید و حالا لورن اغلب به آنجا می رود.
من حواسم به این روایت زیبا گفتم کاش ادامه برنامه همین. آقای رضوی چرا اینقدر زیبا میخونین؟ یعنی مقصودم تنها صدای زیبا نیست، این تقطیع ها، این که وقتی روایت میکنین آدمی احساس میکنن که در جان با جان قصه رفت آمد داره. این چی کار با این میکنین؟ اصلا یه چیز دیگه فکر کنین که من خواهش میکنم که یک شعر رو برامون بخونین. شما با این شعر چی کار میکنین که نتیجهش اون میشه که
سعیم اینه که همیشه حس هر متنی رو منتقل کنم. هر گونه متنی، یه وقتی از متن تاریخی، یه وقتی متنی حماسی، یه وقتی متنی عاشقانه است، هر کدوم از این حالات، هر کدوم از این حس ها یک نوع اجرا می طلبه، یک حال و هوا می طلبه و طبیعتاً از اونجا که من در می آمیزم با حس مطلب سعیم اینه که تا اونجا که میشه نزدیک به واقع این رو بیان کنم و نوع خانش منم از متن نوع روخانی معمولی نیست.
بله.
من متنم رو سعی می کنم که با حس کامل بیانش کنم در جوری که تکیه ها درست باشه، چون به قول شما بعد از سالها هنوز گمان میکنم که ممکنه عده‌ای که صدای من رو میشنوند حالا از قول من این کلام رو با این آهنگ بشنوند، با این اعراب بشنوند و بذار صحیح باشه که من بدآموزی نداشته باشم و این تعصبات و ریزکاری هایی که مرحوم نادرپور، من همه رو مدیون او هستم، خدا رحمتش کنه، این توجهاتی که او به ما میداد برای نحوه گویندگیمون باعث شد که من خیلی وسواس‌آمیز با این کار برخورد کنم.
خب.
من متنایی که خوشم نمیاد آقای سالعلان اجرا نمی کنم. و برنامه‌ای دعوت میشم که
یعنی چطوری مثلا خانم تماسی به شما میگه که بیاین این متن رو بخونید، شما چی جوری میگین من اجرا نمیکنم؟
عذرخواهی میکنم، میگم والا اگه رو دروسی نداشتم میگم پروانه جان من اینو
اگه رو دروسی داشته باشین چی بهش میگی؟
عذرخواهی میکنم وقت ندارم، نمیشه با آدم همه
زندگی دارم،
گرفتارم. به هر حال جوری که جنبه ادب هم رعایت شده باشه، خیلی تربیتی نباشه، ولی جایی که خوشم نمیاد با متن ارتباطی برقرار نمی کنم. من باید متن خیلی باب طبعم باشه و با سلیقه هم جور باشه تا بتونم اجراش کنم و در بیارم. اگه نباشه حتی در نمیاد، من زور بی خودی میزنم.
خب من این سوال کلی دارم، برای من خیلی شاید حتما آموزنده است که من میخوام گوینده بشم و حالا از شما این فرصت رو دارم که پیش روی شما باشم، از شما بپرسم که برای گوینده بودن آیا تنها صدای خوش داشتن کافیه؟
مطلقا با صدای متوسط و سواد درست.
خب سب کن یکی یکی بریم جلو، آیا صدا رو میشه پرورش داد، آموزش داد، تمرین کرد؟
گویندگی رو میشه تمرین کرد، ولی بله. صدا نه، ذات صدا همون صداییست که هست،
هست.
اونو نمیشه کارش کرد.
بله.
حالا ممکنه من توجه کردم در طول این سالها که مثلا اون جایی که صدا میخواد خیلی زیر بشه من اون گام پایینش رو استفاده کنم، از اون گام بالای استفاده نکنم.
بله.
میشه که این کارو کرد. بله. میشه گاهی با این ترفندها نجات داد خودش آدم از اون جایی که صدا به جیغ برسه، به داد برسه. مثل مثلا فرض کن ساز که تو اکتاو بالا میزنن، تو اکتاو
فالس میزنن.
آره. آره. به این خاطر توجه دارم که حتما از جای دلنشین صدا بوده باشه، صدای فالشی به قول شما نداشته باشه، زغ نزنه، جیغ نشه، خیلی غرور نکنه، یه اندازه.
اینا رو کجا باید یاد گرفت؟
اینا رو در اثر ممارست و کار باید یاد گرفت. اینا رو نمیشه اصلا به هیچ گویندهی در بد و ورود اینا رو یادش انداخت که اون دست پاشو گم کنه و بترسه از این کار.
آخه یه مشکلی داریم، یک مشکلی که همیشه داشتیم در رادیو تلویزیون. رادیو تلویزیون میدونین که با پول مردم اداره میشه، یعنی پول مال، بالاخره مال مردم.
بله.
بنابراین من نمیتونم با پول مردم آموزش ببینم، یعنی بیام اینجا استخدام بشم کار بگیرم، در حین کار آموزش ببینم. من باید برم یه جای دیگه یاد بگیرم، حرفه‌ای بشم، بعد صلاحیت این کار داشته باشم، شروع بکنم به کار کردن. این تقوای حرفه‌ای من این ایجاب میکنه. خب حالا شما فرمودین که اون صدای باشه، بعد سواد داشته باشه. یعنی چی سواد داشته باشه؟
بعد کافی آدم باید از ادبیات اطلاع داشته باشه و ادبیات دمخور باشه، اهل مطالعه باشه. گویندهی که اهل کتاب نباشه نمیتونه یک کتاب رو روخانی بکنه.
درست.
یعنی باید حتما خودش اهل کتاب باشه، بدونه کتاب به چه آهنگی خونده میشه اساسا. حالا کتاب قصه هست، یه وقت یه کتاب فنی رو ما ممکنه بخوایم بخونیم.
درسته.
همه اینا آدم درک لحظه ای باید داشته باشه. اگه ما یه متن داریم میخونیم، یه تیکش یه جور دیگه است، یه تیکش یه جور دیگه است، به عنوان نمونه های گوناگونی از انواع نوشتار مثلا اومده، طبیعتا هر کدوم اینا یه خصیصه ای داره، یه ویژگی هایی داره، باید همه اینا ضمن خوانش رعایت بشه. بعدم یه جوری نباید باشه که به نظر شنونده مشکل بیاد. آدم باید یه جوری بخونه که خیلی به نظر اون راحت بیاد، مشکل نکنه کار رو.
یعنی اقل شنوندگان رو در نظر بگیره.
بله بله، خیلی خیلی باید ملاحظه همه جانبه کرد، برای که ما یه برنامه اجرا میکنیم
برای همه مردم،
از صد تا دیل همه جور آدمی این برنامه رو گوش میکنه.
درسته.
و من نمیتونم در لحظه فکر کنم که اگر یه بچه 8 ساله‌ای داره گوش میکنه نکنه نفهمه. رادیو رو باید همه بفهمن، به راحتی بفهمن. حالا نوشتن نثر برای رادیو شگردی داره، نویسندگی برای برنامه های ویژه‌ای که پیش میاد شگردی داره. همین که دست به قلم باشی و مثلا مقاله بنویسی در یه مطبوعه ای، این کافی نیست برای نویسندگی در رادیو. در رادیو باید شگردهای شنونده پسند رو کشف کنی،
زبان رادیو رو،
زبان رادیو رو بشناسی. که زبان رادیو خیلی هم ساده است، خیلی سهل و ممتنه.
سهل و ممتنه.
چون ساده حرف زدن واقعا گاهی مشکل تر از تکلف حرف زدن. و به همین خاطر دقت ها میلیمتریه تو کار رادیو، هم از نحوه اجرا و هم از لحنی که برای هر موضوعی انتخاب میکنیم. اگه لحنه با مطلب نخونه و جفت مطلب نشده باشه، شنونده غریبگی میکنه و غریبی میکنه و ارتباط برقرار نمیشه. من هنوزم که هنوزه هر برنامه‌ای که اجرا میکنم نگرانم که آیا شنوندهش ارتباط برقرار میکنه یا نه. و همواره این وسواس با من هست، همواره این دلنگرانی با من هست که مبادا یه جاش غلط بشه، یه جاش من بد اجرا کنم، باعث بدفهمی بشم. خیلی وقتا هم شده که یه چیز رو من اشتباه خوندم، برگشتم با صراحت عذرخواهی کردم و درستش خوندم، گفتم اشتباه بود، این تلفظ غلطه، به من اطلاع دادم که اینجور، هفته بعدش مثلا حتی. و چون معتقدم آدم اگر که کارهای این چنینی داره، کارهای در روابط عمومی داره، باید به نحو احسن سالم اجرا بشه.
آقای رضوی، من وقتی که نوجوان جوان بودم هرچی عکس ازم میگرفتن پاره میکردم، خوشم نمیومد از عکس خودم. بعد که توی رادیو یا تلویزیون حرف میزدم از صدای خودم رو هیچ وقت نمیشنیدم. میخوام از شما بپرسم که آیا شما صدای خودتون رو میشنویم و چه احساسی داریم؟ ولی اجازه بدین که پاسخم رو بعد از یک رفت آمده رادیو تهرانی بشه.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر. کاری از دل گل گل برای در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ باغ روزگاری. سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت. از کجای باور آمد که باید گر رود سر بر نگردد سر
بخوانی. لحظه های زندگی چون موج دریاست، گرچه سرد و سخت زیباست. موج این دریا گرد از سر گذشته، سرنوشتت سر گذشته. همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان، لشکر غم را بسوزان. بر فلک سقفی نمانده این زمان، هر بزن تا بیکرانه. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نبرد. عاشقی را غرق در باور نبرد، قصه ها را به سلیگر نبرد. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نبرد.
خب هموطنان جان، شما به مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران گوش میکنید. من بنده محمد صالح‌الله هستم و میهمان من استاد بهروز رضوی هستم. نغمگی زیبا رو که میشنیدیم، این صدای زیبا و شورانگیز اثر ارجمند، البته من هم میشنیدم، هم با استاد رضوی خاطر بازی میکردیم درباره فیلمی که من در خدمتشون بودم، من هم بودم، درباره اون و اتفاقاتی که اونجا افتاده بود. میخوام شما رو ناراحت کنم، بگم که یادی از برادرتون بهزادجان بکنم که این پیش از این که عازم عالم ناز بشیم، ما خیلی با هم رفیق بودیم. دلیلش هم بود که امیر نادری خونه بهزادجان بود و ما هم میرفتیم دائم خونه بهزاد جان. اما قبل از این که بیشتر از این ناراحتتون کنم و یاد بهزاد جان بیاندازم، یادتون ازتون پرسیدم که شما آیا خودتون صدای خودتون رو میشنوین از رادیو یا هر جای دیگه؟
آره، من به این خاطر که آقای نادرپور اصرار داشت جزو آموزهای کار ما که ما حتما برنامه‌ای که اجرا میکنیم بشنویم، گوش کنیم، ببینیم که کجاش لغزش داشتیم، چه ایرادایی داشته، که این رو متوجه بشیم، که خیلی آموزه خوبی است، خیلی روش خوبی است برای خودآموزی در امر گویندگی.
درسته، کاملا درست.
و این خیلی من خودم رو اصلاح کردم در این بازشنوایی هایی که از این برنامه، و علاقه من شدم اصلا به این ماجرا. دیگه اصلا کار نداشتم که این صدا چه کیفیتی داره، چی داره. بازم اینم خوب اجرا میشه، درست اجرا میشه، یا کارهای دیگه‌ای من باید اضافه بر این بکنم. و خیلی یاد گرفتم از این کار و خیلی با میگم دقت و وسواسی که من داشتم و همیشه هم دارم به نتیجه رسیدم از این کار که صدای خودم رو گوش کنم. حتی من گاهی که برنامه های زنده رو هم خواهش میکنم تو خونه ضبط کنن که من بعد اون رو هم بشنوم. آره، با این وسواس.
پس اونی که عادت داره که صدای خودشو نشنوه، اون خیلی بی‌تربیته، یعنی
اگه میدونستم به اینجا میرسه نمیگفتم.
بله میفهمم.
اما یه مسئله دیگه هم از محمد جان، ما وقتی کار گویندگی رو شروع کردیم در یه مجموعه، در یک